رادیو جوان.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظم. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتظم هستم در برنامه عبور از تاریخ. من همچنان درباره ناصرالدین شاه دارم صحبت میکنم، برای اینکه 50 سال، یعنی یک نیم قرن کامل. یه نکته به عرض شما شنوندگان عزیز برسونم که در اون زمان معمولاً 25 سال و یک قرن حساب می‌کردن و وقتی به ناصرالدین شاه می‌گفتن سلطان صاحب قران، یعنی ایشون عرض شود که یک قرن رو تموم کرده بود، 25 ساله. بعد در سال 1275 میشه 2 تا 25 سال، 50 سال که سلطان صاحب قران از اینجا، یعنی صاحب 2 تا قرن، 2 تا 25 سال رو حساب کردن. ما درباره تاریخ عصر ناصری مطالب زیادی گفتیم، بازم خواهیم گفت، ناچاریم. و یکی از مسائل در مورد اعتماد السلطنه است که من چند برنامه بهش پرداختم، برای اینکه اعتماد السلطنه کنار شاه بوده، آدم های دیگه هم بودن. مثلا یکی از اینها نوه ناصرالدین شاست، دوستعلی خان معیرالممالک، که البته چون نوه به اصطلاح دختری شاه بوده خیلی از پدر بزرگش تعریف میکنه. یعنی شما در کتاب خاطرات عرض شود که معیرالممالک دوستعلی خان، که تا حدود سال فکر کنم 45-46 هجری شمسی زنده بود، جز تعریف و تمجید و واقعا یه دوره طلایی از اون دوران درست میکنه که با واقعیت عرض شود که مطابقت نداره. و گزارش های سفارت انگلیس از ایران و همینطور نوشته های سیاهان و مسافران و جهانگردانی که به ایران میومدن و خاطرات عرض شود سیاست مداران خارجی و مثلا کرزین، جورج ناسانیل کرزین، نشون میده که اون دوران دوران خوشی برای مردم ایران نبوده. جمعیت ایران خیلی کم بوده، وبا می اومده، طاعون می اومده، ملخ می اومده، حسبه می اومده، سرخک می اومده. ما یک مریض خانه درست کرده بود ناصرالدین شاه به نام بیمارستان، که نه، مریضخانه ناصری، همین بیمارستان سیناست. در مملکت بهداشتی نبود، یعنی وبا که می اومد، خود همین دوستعلی خان نوشته که ما فرار میکردیم به طرف کوهستانهای شمال تهران، به طرف ییلاقات میرفتیم. بعد این جالبه که سرباز میذاشتن که مردم به اون طرف نرن، تیراندازی میکردن که مردم عادی به اون ییلاقات نرن. بعد خیلی با تومنینه شعر میده که وزیر مختار انگلیس هم میومد اونجا، وزیر مختار روس هم با چادر و دم و دستگاه میومدن، وزیر مختار فرانسه میومد، وزیر مختار ایتالیا میومد، وزیر مختار عثمانی میومد و یکی دوتا کشور دیگه که در ایران سفارت خونه داشتن، اینا همه میرفتن به ییلاقات. کتاب دوستعلی خان معیرالممالک اخیراً تجدید چاپ شده، ولی در مجموع شما این کتابو میخونید، جز تعریف و تمجید و شادی و همینطور مراسمی که برگزار میشده، هیچ نکته انتقادی نمیبینید. یعنی این کتاب با واقعیت صدق نمیکنه. گزارش های عرض شود که انگلیسی ها، روس ها، مثلا کلونل کاساکوفسکی که فرمانده قزاق بوده اومده، خیلی با واقعیت برابره. من اون کتابم براتون خواهم خون که چنین دنیای شیرین رویایی که آقای دوستعلی خان معیرالممالک که خیلی آدم خوشگذرانی بوده، زندگی خیلی خوبی داشته و چون عکاسم بوده، اهل عکاسی بوده، من یادم میاد یک بار آلبومای خودشو به مجله ترقی فروخت، عکسای بسیار جالبی که داشت فروخت به مجله ترقی. این کتاب از نظر خواندن خوبه ولی از نظر واقعیت درست نیست. شما مثلا عرشوت سر مورتیمر دورانت که وزیر مختار آخر انگلیس در دوران ناصرالدین شاه بود و شاهد ترور ناصرالدین شاه بود، در کتاب خودش نوشته که شاه رشوه میگیره، مقامات مهم و واگذار میکنه و همینطور امین السلطان، علی اصغر خان امین السلطان که وزیر اعظم بود و اون 3 سال آخر ناصرالدین شاه شد صدر اعظم. ایشون در 28 سالگی به مقام صدر اعظم رسید. قبلا بهش میگفتن صاحب جم، یعنی کالسکه خانه، درشکه خانه، قاطر خانه، شتر خانه، تمام این قسمت های عرض شود عیاب و ذهاب دستگاه سلطنت با ایشون بود و ایشون پسر ابراهیم خان عرض شود امین السلطان بود، وزیر دربار شده بود که یک سینه پر از نشان و حمایل داشت. عکساشو ما داریم و این ابراهیم خان بیسواد بود، خیلی بیسواد بود ولی آبدار بود. هر کی میخواست شاه رو ببینه باید از آبدارخونه رد بشه، از قهوه خونه رد بشه و همه در اطرافش می نشستن و آدمی بود تمام اعضای خانواده خودشو به ثروت رسون. و امین السلطان که پسر ایشون بود، علی اصغر خان امین السلطان چند تا برادر داشت که اونا هم لقبایی مثل امین الدوله، امین الملک و اینا داشتن ولی مثل او زرنگ نبودن. خیلی زرنگ بود، خیلی مردمدار بود و در سن 28 سالگی به اصطلاح وزیر اعظم شد. در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا همراه شاه بود و هر شود اعتماد السلطنه که از این خوشش نمی اومد همیشه با این رقابت داشت. یعنی می گفت آدم بی ادبیه، طرز حرف زدنش خیلی رکیکه، فحش میده. گزارش هایی می رسید از پلیس تهران که اون موقع تشکیل شده بود که ایشون شبها در خانه دوم خودش قیطریه، این باغ قیطریه، این پارک قیطریه رو به عنوان ییلاق خودش ساخته بود، خیلی ثروت به دست آورده بود از راه نادرست، از راه رشوه، از راه عرشوت شراکت با امین الضرب در ضرب سکه های دولتی، سکه های سلطنتی. می گفتن اینا حتی طلای این سکه های سلطنتی، سکه های زرین رو می تراشن و از اون شمش طلا برای خودشون درست می کنن. ماجراش خیلی مفصله. من در کتاب حاج امین الضرب تاریخ تجارت و سرمایه گذاری سلطنتی همین رو نوشتم. امین الدوله هم نوشته قبل از من، دهه ها، شاید مثلا 100 سال قبل از من، امین الدوله، میرزا علی خان امین الدوله که وزیر به اصطلاح دارایی بوده، پیشکار دارایی بوده، یه مدت کوتاهی هم زمان مظفرالدین شاه اولش صدر اعظم میشه ولی دوباره میرن امین السلطان رو میارن برای اینکه بتونه وام بگیره از روس‌ها یا انگلیسی‌ها برای سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا. امین السلطان 2 سفر هر شود که با مظفرالدین شاه به اروپا میکنه و در دوره ناصرالدین شاه سفر سوم در 1306 هجری قمری امین السلطان در کنار شاه بوده. از بس جوان بوده وقتی اینو میخوان معرفی کنن به مثلا ملکه ویکتوریا که در سفر سوم دوباره اجازه داده بود شاه به انگلستان بیاد، سفر دوم اجازه نداد به خاطر کشتن اون 10 تا سربازی که ناصرالدین شاه گفته بود تناب بندازن. من اینا رو براتون قبلا گفتم. شاه که میره اروپا همه بهش بی‌اعتنایی میکنن. این آقای دوستعلی معیرالممالک من دیده بودمش، خونه‌شم رفته بودم چون این آلبوما رو ما خریدیم برای مجله ترقی، زیادم گرون نبود ولی این آلبوما شاهکار بود. یعنی عکس‌های عالی داشت، یه سری مال خودش بود، یه سری مال آنتوان سوورگین بود که بعد کنسرسیوم هم اونا رو چاپ کرد. ما الان هزاران عکس در گلستان داریم، کاخ گلستان. عکسخانه است که بعضی از اینها یک دفعه منتشر شد، نمیدونم یک جلد از این آلبوم ها در فضای مجازی منتشر شد و اینها عکسای زیادی است، من نمیدونم چرا اینا چاپ نمی کنن. یک جلد از اینا رو چند سال پیش چاپ کردن و من دیدم، ولی این باید چاپ بشه، این مال ملت ایرانه. عرض شد که کتاب زندگی خصوصی ناصرالدین شاه که به کوشش فاطمه غلامی نهاد چاپ چندم شده، این چندین بار در بعد از شهریور 20 چاپ شد. این کتاب از نظری که خیلی تعریف میکنه از ناصرالدین شاه درست نیست، ولی کتابای دیگه است، مثلا سون هدین سفرنامش در اومده، دو جلدش در اومده، جلد سوم هم داره در میاد، اونم اوضاع دربار ناصرالدین شاه رو گفته. عرض شود که اعتماد السلطنه چیزایی که می نوشته نمی خواسته منتشر بشه، این درد دلش بوده، گاهی دلش می سوخته می اومده می نوشته، مثلا از امین السلطان همیشه دلخور بوده، ولی از امین الدوله که آدم تحصیل کرده ای بوده، جد دکتر امینی از اون تعریف میکنه، گاهی هم که امین السلطان با او از در دوستی در می اومد، سنی الدوله لقب اول اعتماد السلطنه سنی الدوله بوده، از عرض شود که امین السلطان تعریف میکنه، امین السلطان اگه بهش روی نشون نمیداد باز میرفت به طرف امین الدوله با اون دوست میشد. عرض شود که سنی الدوله یا اعتماد السلطنه نسبت به میرزا حسین خان سپه سالار هم عناد میورزید. علاءالدوله رو که رئیس کشیک خانه بود فوق‌العاده مورد مسخره قرار میداد. از کامران میرزا که نایب السلطنه بود، حاکم تهران بود، بد میگه و میگه خیلی آدم ترسوییه و خیلی آدم مذبذبیه، دروه. شما میدونید باعث قتل ناصرالدین شاه اون شد. میرزا رضا کرمانی رو که شال فروش بود، عرض شود که 450 تا شال ازش خریده بود، یه شال فروش مظلوم فقیر، فکر کنید شال می آورد از کرمان میفروخت و اینو نمیداد پولشو. این شکایت به شاه میکنه، شکایت به امین السلطان میکنه، شاه دستور میده آقا پولا رو بده. این شال دونه یک تومن بوده، گفته پولا رو بهش بدید، ولی در ازای هر یک تومن یه توسری تو سرش بزنید. بعدم هر وقت یه اتفاقی تو تهران میافتاد، مثلا جریان تنباکو، امتیاز تنباکو میفرستاد، این بدبخت رو میگرفتن شکنجه میکردن. یه بارم تبعیدش کرد به شهر قزوین، دو سال در قزوین در زندان بود کنار حاجی سیاه محلاتی. توجه میکنه که حاجی سیاه تو خاطراتش نوشته که این آدم خیلی آدم تندی بود، میرزا رضا آدم عصبی بود. بعد یه روز بلند شد گفت من در خواب دیدم که شاه رو کشتم، من شاه رو بالاخره میکشم. میگه من گفتم تو رو خدا این حرفا رو نزن، ما رو اذیت میکنن. این خاطرات حاجی سیارم بخونید، خیلی جالبه. خاطرات حاجی محمد علی سیاه محلاتی، تمام ماجراها رو عرض شود حاجی سیاه نوشته. اینم بعد معرفی میکنم، از منابع خوبه عصر ناصرالدین شاه که همش بد میگه. یعنی این کتاب معیر الممالک رو من دیروز میخوندم، گفتم آخه این چطور اینقدر چشمشو بر حقایق بسته. خب اعتماد السلطنه از طرفداران میرزا مرکم خان ارمنی بود و مدتها در جوانی پیرو عقایدش بود، ولی بعد چون میرزا مرکم خان مورد غضب شاه واقع شد، ایشون سفیر ایران در لندن بود. یه شخصی هست به نام فرید الملک، میگه این آقای میرزا مرکم خان عشقش، تمام وجودش بود که در انگلستان زندگی کنه، حقوق خوبی داشته باشه، از بهترین زندگی در انگلستان، از کالسکه مخصوص، از کاخ مخصوص استفاده میکرد. بعد چون درآمدش کم بود میومد امتیاز میفروخت. شما باور نمیکنید مثلا امتیاز تنباکو ایران رو فروخت که تمام محصول تنباکو ایران رو یک شرکتی به نام رژی، نمایندش آقای ارنشتاین بود در تهران، همه اینها رو عرض شود که ایشون بخوره. بعد اومد لاتاری، بخت آزمایی ملی اینا داد، بعد اومد یه امتیاز دیگه داد، بعد امتیاز بانک داد، همه اینا دروغ در اومد. یعنی مردم ایران اعتراض کردن، اون انقلاب رژی انجام شد، انقلاب تنباکو، ضد تنباکو، و 1109 بود که اون سال وبا اومده بود. خدا نگهدار شما، وقت من تموم شد، تا برنامه بعد که این بحث رو ادامه بدهیم.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
رادیو جوان.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
زاده 15 شهریور 1363 در تهران، ورزشکار، داور و مدیر موفق ورزشی، مدیر تیم فوتسال زنان جمهوری اسلامی ایران، بانوی توانمند ایرانی سمیرا بیگدلی. سمیرا بیگدلی سابقه فعالیت در رشته‌های مختلف ورزشی و در کارنامه داره. در سپکتاکرا با عنوان بازیکن و مربی خوش درخشیده و سابقه دعوت به تیم ملی و هم داره. در فوتبال مدتی دروازه‌بان تیم استقلال تهران بوده. در فوتسال سالها داوری کرده و با تیم سازمان ورزش شهرداری تهران در رشته‌های والیبال، دژبال، بسکتبال و تنیس روی میز خوش درخشیده. در کارنامه سوابق او انتخاب به عنوان مدیر نمونه سازمان ورزش شهرداری تهران، مدیریت مسابقات فوتبال ارتش و ریاست هوپتاکرای تهران هم دیده میشه.
زربانو. شبکه رادیویی جوان.
شنیده می شوید.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
به نام خدا. سلام و اما با من همراه هستید و خواهید شنید بخش دیگری از گزارش‌های جلسه هیئت دولت در حیات دولت رو. اما اگر اجازه بدید در ابتدا بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر ظفر قندی وزیر بهداشت رو
در خصوص ورود پزشکان عمومی به جراحی‌های زیبایی. این رو میتونید یه پاسخی بدید؟ الان پزشکان عمومی ما وارد شدن به جراحی‌های زیبایی توی مطب‌های خودشون، این حالا دستورالعمل خاصی
دستورالعملی است که در یک کمیسیونی در وزارت بهداشت کمیسیون صلاحیت‌های حرفه‌ای دستورالعملش وارد شده، داره کارش آشناسیش میشه و قطعاً در آینده نچندان دور این به نتیجه میرسه و ابلاغ میشه.
آقای پاکنژاد وزیر نفت در خصوص زمان و گران شدن بنزین به مواردی اشاره کردند. صحبتش رو بشنویم.
نکته اصلی که هست تعیین قیمت، اینو قبلا هم عرض کردم، در حوزه اختیارات وزارت نفت نیست، نه میزان سهمیه ها نه قیمت، این فراتر از وزارت نفته. در مجموعه دولت و بعضن شاید در ارکان حاکمیتی باید مورد تایید قرار بگیره تا قابلیت اجرا پیدا کنه. وزارت نفت مجری این مصوبات، سازوکار اطلاع رسانیش قطعاً به گونه‌ای خواهد بود که مردم عزیزمون به موقع در جریان قرار خواهند گرفت.
و اما صحبت‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خانم دکتر بهروز آذر رو بشنویم در خصوص کارت مادر.
لایحه بودجه سال 1404 بسته شده و این قرار در بودجه سال آینده دیده بشه. از 1405 ان شاء الله تقدیم میشه.
خانم دکتر، این پیشنهاد خود شما بوده یا طرح دولتیه که شما نظر خواهید داد و پیشنهادی هست؟
این پیشنهاد کارت امید مادر به طور خاص پیشنهاد سرکار خانم دستجردی عزیز ماست که از ستاد جمعیت داده شد، در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شد. اونجا هم من به عنوان معاون زنان حمایت کردم. به نظر ما یکی از بهترین اتفاق هاست. آقای رئیس جمهورم به این باور داشتن و ایشون دستور دادن که این اتفاق بیفته.
در نظر دار بودجه خاصی داره؟
حتما بودجه هستش که این قول داده شده.
همین صحبت‌های وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رو در خصوص حضور و ورود گردشگران خارجی به داخل کشور.
حدود 4.5 میلیون گردشگر وارد ایران شدند از کشورهای هدف. یعنی ما الان مهر و آبان به شرایط قبل از جنگ بازگشتیم. وضعیت نرمال گردشگری در کشور آغاز شده. پیش بینی ما این است که در پایان سال ما با افزایش سقف تعداد گردشگران حداقل نسبت به سال 1403 و اگر انشالله به سمت ثبات آرامش بیشتر حرکت کنیم در منطقه، وضعیت ما از سال قبل هم بهتر خواهد شد.
دوستان، از شما خیلی ممنون هستم که با من همراه بودید و شنونده بخش دیگری از گزارش‌های حاشیه جلسه هیئت دولت در حیات دولت. هادیان، باشگاه گزارشگران جوان. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
رادیو جوان.
تو زمین و آسمون کاری ندارم غیر از به پای اعتقاد تو نشستن، پهلو گرفتم سمت تو راه نجات، سمت تو که پهلو تو اونجوری شکستن. هرچی از تو گفتن و گفتیم هر روز، یک قطره از میراث دریای تو بوده، هر بوته یاسی که بیرون اومد از خواب، از بوسه دنیا به پاهای تو بوده. رفتار تو شرح یه دنیا عاشقانه، اونم برای بهترین مرد زمانه. آخه مگه میشه تو آغوش پدر هم انقدر رفتار یه دختر مادرانه؟ شاید اگه لب باز میکردی به شکبه، صبرت برای دشمنت کینه نمیشد. چشمت حریصه مال این دنیا اگه بود، مهرت یه ظرف آب و آینه نمیشد. زمانه آخه مگه میشه تو آغوش پدر هم انقدر رفتار یه دختر مادرانه؟ شاید اگه لب باز میکردی به شکوه، صبرت برای دشمنت کینه نمیشد. چشمت حریصه مال این دنیا اگه بود، مهرت یه ظرف آب و آینه نمیشد.